قدير.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار. وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
همچنان در جمع صمیمی و دوستانه شما خوبان و همراهان نشرات رادیو دری هستیم. خوشحال هستیم که همراه ما هستین، همراه رادیو خودتان. اجازه می‌خوایم که داستان کوتاهی را خدمت عزیزان نقل کنم. روزی حکیم پیری در راه مرد را دید که بسیار جگرخون و ناراحت بود. علت جگرخونیش را پرسان کرد. خب مردم جواب داد که ای حکیم، در راه که می آمدم یکی از آشناها را دیدم، سلام کردم بهش، جواب نداد. با بی‌اعتنایی و خودخواهیم گذشت و رفت و من از این طرز رفتارش بسیار رنجیده خاطر شدم. توقع و انتظار چنین رفتار را از او آدم نداشتم. حکیم گفت که چرا رنجیدی؟ چرا آزرده خاطر شدی؟ خب مردم تعجب کرد و گفت خب معلوم است، آیا چنین رفتاری ناراحت کننده نیست؟ جگرخونی ندارم. حکیم دانا پرسید که اگر در آب کسی را می دیدی که به زمین افتاده از درد به خود می پیچه، آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدیم؟ خب عمر جواب داد مسلم است که دلخور نمی شدم. آدم از بیمار بودن و رنجور بودن کسی که دلخور نمی شد. حکیم دانا پرسان کرد به جای دلخوری چی احساسی پیدا کرده و چی می کدیم؟ مرد جواب داد خب احساس دلسوزی و شفقت و حتی سعی میکدم که بالای سرش دکتر بیارم یا دوایی بهش برسانم. حکیم دانا در جواب مرد گفت که همه ای کارا را به خاطر عمو میکدی که او را بیمار و درگیر میدانستی، قسمی نیست؟ حال بگو بدانم، حال بگو ببینم، آیا انسان تنها جسمش بیمار و پریشان میشه؟ آیا روان و ذهن آدمی بیمار، درگیر و پریشان نمیشه؟ اگر کسی فکر و روان سالم و آرام باشه، هرگز رفتار بدی از او دیده نمیشه؟ غفلت نوعی پریشانی و درگیری ذهنی و روان آدمی است. باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که غافل شده یا به عمد از روی قصد یا به دلیل درگیری و پریشانی ای کار کرده، خب باید دل سوزاند و کمکش کرد. باید به او طبیب روح و داروی جان رسان. پس این مرد از دست هیچ کس دلخور نشو، توقع نداشته باش، کینام به دل نگیر، آرامش خود هرگز از دست نده. هر وقت کسی کار کنه که تو انتظار و توقعش نداری، بفهم در اون لحظه او درگیر، پریشان و یا بیمار است، ناجور است. بله خوبان شننده، آدم هایی با این طرز فکر در دوربر ما زیاد پیدا میشه. اصلا شاید این اخلاق در وجود خود ما باشه. چطور است که از خود ما شروع کنیم؟ انتظار داشتن همیشه باعث آزار و اذیت روح ما میشه. نداشتن انتظار از دیگرها یعنی داشتن نعمت‌هایی مثل آرامش درون، مثل داشتن یک احساس خوب. ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری با دانشجویان سخن خواهند گفت. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رمضانی با دانشجویان سخن خواهند گفت. این دیدار قرار است عصر امروز به صورت تصویری برگزار شود. دیدار تصویری دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده از خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. شرکت کنندگان مراسم فاتحه دانش آموزان در کابل کشته شدن ده ها دانش آموز دختر را ضایعه بزرگ برای نسل جدید افغانستان دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، همزمان با اعلام عزای عمومی از سوی دولت افغانستان به مناسبت کشته شدن ده ها دانش آموز مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل، امروز مراسم ویژه‌ای به مناسبت فاتحه خوانی برای کشته شدگان این مکتب برگزار شد. روز شنبه بر اثر انفجارهای تروریستی مقابل مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل 85 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است. آمریکا برای خروج مصون نظامیان خود از افغانستان تجهیزات جنگی از جمله بمب‌افکن‌های B-52 در این کشور مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس جدول زمانی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باید تا 11 سپتامبر سال جاری، یعنی همزمان با سالروز حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا و سپس لشکرکشی آمریکا به افغانستان تکمیل شود. به گفته مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، برای خروج مصون 2500 نظامی و 16000 پیمانکار آمریکایی، 6 فروند بمب‌افکن‌های B-52 و 12 جنگنده F-18 در افغانستان مستقر شده است. این تدابیر در حالی اتخاذ شده است که قرار بود روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان در ماه جاری میلادی تکمیل شود، اما با نقض این تاریخ طالبان اعلام کرده است که دیگر خود را بر رعایت توافقنامه دوحه مبنی بر حمله نکردن به نظامیان آمریکایی ملزم نمی‌داند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران حادثه تروریستی در کابل را محکوم کرد و به دولت و ملت افغانستان تسلیت گفت. به گزارش ایرنا، مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار انفجار تروریستی در کابل، در پیامی نوشت که این حادثه دلخراش در کنار قرابت عمیق و مشترکات ریشه‌دار ایرانیان بسیاری را داغدار همزبانان همدل خیش کرد. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در پیامی برای فاجعه قتل عام دانش آموزان بیگناه لیسه حضرت سید الشهدای کابل اعلام کرد که این جنایت هولناک محصول توطئه‌های استکبار جهانی و ارتجاع منطقه و ثمره تلخ جهل و تهجر و تعصبات کور وابستگان مزدور است که دل در گرو آمریکا و صهیونیسم دارند. مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که دست پرورده های آمریکا همواره عامل ناامنی و به خاک و خون کشیده شدن ملت مظلوم افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی در منطقه بوده و هستند. به گزارش ایرنا، مجمع جهانی بیداری اسلامی امروز با انتشار بیانیه انفجار تروریستی کابل را به ملت و دولت افغانستان تسلیت گفت و این اقدام را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که کشتار وحشیانه دختران بیگناه افغانستان در مکتب سید الشهدا غرب کابل در ماه مبارک رمضان یکی از بزرگترین جنایت‌های وحشیانه تاریخ معاصر افغانستان است. در بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی آمده است که بدون تردید آمریکای جنایتکار که امروز مجبور به خروج از افغانستان شده با اجرای چنین توطئه‌های شیطانی عملاً می‌خواهد به مردم مظلوم افغانستان القا نماید که بدون حضور آنان در افغانستان امنیت وجود نخواهد داشت. مجمع جهانی بیداری اسلامی در این بیانیه تاکید کرد ملت هوشمند افغانستان فریب این توطئه‌های شیطانی و هدایت شده را نخواهند خورد و با استحکام، اقتدار و گام‌های بلند به سوی افغانستان مستقل و بدون حضور نیروهای بیگانه حرکت خواهد کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعای سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد شناورهای سپاه را تکذیب کرد و آن را فرار روبه جلو دانست. به گزارش ایرنا، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با انتشار اطلاعیه ادعای جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیرامون نزدیکی شناورهای نیروی دریایی سپاه به شناورهای دریایی ارتش تروریستی این کشور در تنگه هرمز را نادرست دانست. در این اطلاعیه آمده است که 20 ماه ثور 1400 شناورهای گزمه نیروی دریایی سپاه در آبهای سرزمینی ایران با 7 فروند شناور دریایی آمریکایی در تنگه هرمز که با ارتکاب رفتارهای غیر حرفه‌ای و تحریک کننده مبادرت می‌ورزیدند روبرو شدند. در ادامه این اطلاعیه آمده است که شناورهای گزمه نیروی دریایی سپاه با رعایت فاصله قانونی در چارچوب مقررات دریانوردی بر رفتار مخاطره‌آمیز 7 فروند شناور دریایی آمریکا تذکر و اخطار دادند که آنها نیز با اصلاح رفتار مسیر خود را ادامه دادند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد این آمریکایی‌ها هستند که با حضور نامشروع خود قانون بی‌ثباتی، تولید تهدید و بروز مخاطرات ناامن کننده در منطقه از جمله در تنگه هرمز و خلیج فارس شدند. کتایب حزب الله عراق، انگلیس و به طور مشخص سفارتخانه این کشور در بیروت و بغداد را به آشوبگری در عراق متهم کرد. به گزارش ایرنا، دفتر سیاسی مقاومت اسلامی کتایب حزب الله عراق امروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای شیطانی و خرابکار مکررن امنیت عراق را تهدید و کشور را بی‌ثبات می‌کنند. آنها با سوق دادن گروه‌های فریب‌خورده و منحرف برای دامن زدن به اختلافات و بحران‌ها و کشاندن جامعه به جنگ تلاش می‌کنند. کتایب حزب الله تصریح کرد حمله به کنسولگری ایران در کربلا در سفارتخانه های انگلیس در بغداد و بیروت طراحی شده است و این کشور استعمارگر و همه ابرقدرت ها باید هزینه این اقدام را بدهند. حزب الله عراق تاکید کرد این گروه‌ها درک کردند که رسوایی بزرگ انتخاباتی در انتظارشان است و برای تخریب انتخابات و ایجاد هرج و مرج تحرکات انجام می‌دهند تا بتوانند مانع برگزاری آن شوند. یک شنبه شب عده آشوبگر با حضور در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا اقدام به آتش زدن دیوار کنسولگری کردند. شماری از اندیشمندان پاکستانی با شرکت در وبیناری تحت عنوان آزادی قبله و مسئولیت ما جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. به گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما در این وبینار که با حضور علما، رهبران مذهبی و فعالان دینی و دانشگاهی و به همت اداره ارتباطات و امور بین الملل نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه پاکستان برگزار شد، سخنرانان ضمن مخالفت با هر گونه اقدام برای برسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، اقدامات جنایتکارانه ی رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی را به شدت محکوم کردند. شرکت کنندگان در این وبینار اعلام داشتند که لازم است که مسئله فلسطین و غزه بالاتر از شیعه و سنی مطرح شود. جنایات اسرائیل باید محکوم شود، چنانچه کشورهای اسلامی به وظایف خود در قبال این مسئله احساس مسئولیت می‌کردند. تا کنون قدس از دست اشغالگران آزاد شده بود. سخنرانان همچنین با انتقاد از سکوت مجامع جهانی در قبال جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی تاکید کردند. اتحاد کامل مسلمانان برای آزادی قدس شریف از چنگال اسرائیل اجتناب ناپذیر است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
خدمتان دست عزیزانی که موفق نشدن شننده این بخش باشند به اطلاع برسانیم که در ساعت 6 میتوانند شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها باشند. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت برای کسی که قرآن خوانده باشد. با این حدیث به استقبال برنامه در وادی نور میرویم به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
بنام خدایی که بی نیاز و بندنواز هست، خدایی که این روزها هوای همه ما را داره و کریمانه می بخشه، آن هم به حساب. مؤمنان روزدار، رفقای سجاده و تسبیح و رحل قرآن، میهمانان ماه خدا، سلام. عبادت و سخاوتتان قبول خدای اهل کرامت. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-717-1744 در افغانستان و 0098-930-408-417 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز می کنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت. اسماء الهی. با جان شنیدن. بهار قرآن.
کلید دانایی. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.
قرآن و اطرت.
عزیزان، قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال بر انسان واجب فرمود که دستهایش را به سوی محرمات دراز نکند و از قدرت دستانش در راه او استفاده کند. بنابراین بر او واجب ساخت که قبل از نماز طهارت کسب کند و فرمود
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر زمان برای نماز برخاستید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید.
و نیز خداوند واجب ساخته که به صدقه و احسان و صله رحم دست بگشایند. به همین خاطر فرموده
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دستت را بخیلانه از انفاق باز مدار و در انفاق زیاده روی و افراط مکن که ملامت خواهی شد و به حسرت و افسوس دچار می شوی.
و نیز خداوند فرموده که به جنگ با دشمنان دست بگشایید و دستور داده
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. هر زمان در جنگ با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
با نام یاد خدا و با سلام به شما همراهان ارجمند. مصور یکی از اسمای خداوند است که به معنی نگارنده و چهره ساز می باشد. ذکر این نام پس از دو اسم خالق و بارئ گویای آخرین پردازش در سیر ایجاد جهان می باشد، چنانکه عالم هستی بر طبق اسم خالق با تقدیر معینی مهندسی و با اسم بارع ایجاد می شود و با اسم مصور نقش و صورت می گیرد.
هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى.
او خداوندی است خالق، آفریننده ای بی سابقه و صورتگری بی نظیر. برای او نامهای نیک است.
اسم مصور از ماده صورت و معنی نقش و هیئت چیزی است. در فرهنگ لغت به کسی که پدید آورده های خود را طوری صورتگری کرده باشد که به یک دیگر شبیه نشوند نگارنده یا صورتگر می گویند. خداوند مصور است و با این اسم خود در همه عالم تجلی می کند و پس از خلق چیزها به آنها شکل و صورت می دهد و این صورت دهی به بهترین شکل ممکن است. خداوند متعال در قسمتی از آیه 7 سوره سجده می فرماید: خدایی که خلقت هر چیزی را نیکو کرد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان، با دقت در آفرینش اشیا و موجودات که هر یک دارای اجزایی متناسب از نظر ساختمان، حجم، طرز کار و ظاهر می توان دریافت که هر یک از موجودات برای خود زیبایی خاصی دارند که تمامتر و کاملتر از آن برای آن موجود قابل تصور نیست و این خداوند است که بر اساس حکمتش آنها را بر نیکوترین و بهترین شکل آفریده و عالم را بر چنان نظم حکیمانه استوار کرده که از آن کاملتر نمیتوان تصور نمود و بهترین صورت در بین مخلوقات به انسان تعلق گرفت، چنانکه در قسمتی از آیه 3 سوره تغابن میفرماید: و صورکم فاحسن صورکم، و صورتهای شما را نیکو آراست. یعنی خداوند متعال به انسان قامتی موزون و راست با صورت زیبا و دلنشین در نهایت نظم و استحکام بخشید. ساختمان ویژه انسان به او امکان می دهد که به انواع کارها و صنایع ظریف یا سنگین دست زند و با داشتن اعضای مختلف به راحتی زندگی کند و از مواهب حیات بهره گیرد. انسان برخلاف غالب حیوانات که با دهان آب و غذا می خورند، با دست خود و با دقت و ظرافت غذا و نوشیدنی را بر می دارد و به دهان می گذارد و این امر کمک فراوانی به انتخاب غذاهای پاک از غذاهای آلوده به اجزای خارجی و اضافی می کند. میوه ها را به راحتی پوست می کند و اجزای غیر قابل استفاده را دور می ریزد. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در فرمایش دقیقی در کتاب المیزان و فی تفسیر القرآن آورده است: منظور از صورکم قلم به دست گرفتن و نقشه کشیدن نیست، بلکه منظور اعطای صورت است و صورت هر چیز قوام و نحوه وجود آن است. قوام عبارت است از هر چیز و هر وضع و هر شرطی که ثبات انسان و بقایش نیازمند بدان است. بنابراین خداوند انسان را از هر نظر موزون و شایسته آفرید، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و عقلی، چرا که هر گونه استعدادی را در وجود او قرار داده است. حسن صورت عبارت است از تناسب اعضا نسبت به یکدیگر و تناسب مجموع آنها با آن غرضی که به خاطر آن غرض ایجاد شده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد
دوستان و همراهان نازنین، با برنامه در وادی نور مهمان لحظات پر از نور و بهجتتان هستیم. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه باشید.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره مبارکه شمس بود با صدای استاد عبدالباسط که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما.
در ایران
3826
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان، طاعات و عبادت ها و روزداری هایتان مقبول درگاه ایزد متعال قرار گرفته باشد تا این لحظه، و امیدواریم که خداوند متعال به برکت ماه مبارک رمضان همه ما و شما را ببخشه. همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم.
شهر رمضان
بهار قرآن.
يا نعمة خير وعطاء ويا ما بلقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا نعمة خير وعطاء ويا ما بلقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء.
همراهان ارجمند، یکی از آداب دلنشین و به یاد ماندنی ماه رمضان تلاوت آیات قرآن کریم هست. ماه مبارک رمضان به خاطر آنکه قرآن در آن نازل شده، بهار و فصل تجدید حیات قرآن نامیده شده. همچنان که پس از فصل سخت سرما در بهار، خورشید با اشعه گرم و نورانی خود طبیعت مرده را زنده می کنه، آفتاب تابنده قرآن هم دلهای مرده و روحهای افسرده را تراوت و زندگی می بخشه. از این رو تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان زمزمه خوشاهنگ انسانهای روزدار است. فضای شهرها، مساجد، خانه‌ها و محافل علمی آکنده از عطر و بوی گل‌های بوستان قرآن هست. در ایران و افغانستان عموم مردم هر روز یک جزء از قرآن کریم را به طور دست جمعی تلاوت می‌کنند تا در پایان ماه قرآن یک بار به طور کامل خوانده شود و آیات روح بخش آن بر زندگی و رفتار آنها تأثیر بگذارد. پخش محافل باشکوه قرآنی از طریق برنامه‌های تلویزیونی خانه‌ها را به رایحه خوش قرآن معطر می‌کند و بینندگان را به پاکی و نیکی متمایل می‌سازد. قرآن کریم کتابی عظیم هست که از دستگاه وحی نازل شده. این کتاب مجموعه ای از قوانین زندگی است که حسن ختام نسخه های شفا بخش آسمانی است و انسان ها را به سوی رشد و تعالی هدایت می کند. قرآن جوامع بشری را از آفات شرک و جهل می رهاند و آموزه های آن عامل سعادت و نیکبختی انسان هاست. ویژگی قرآن در این است که قوانین آن از سوی قدرتی مافوق و نامتناهی نازل شده که همه زوایای وجودی آفریده ها را با دقت و ظرافت مشناسه. آیات قرآن به صورت جذاب و شیوا بیان شده و وظایف فردی و اجتماعی انسان ها را به خوبی ترسیم نموده. قرآن اختلافات طبقاتی و فاصله های ناهماهنگ اجتماعی را نمیپذیره و خواهان برادری، تربیت و کرامت انسان هاست. تعالیم آن، چون دستورالعمل‌های بشری نیست که تحت تأثیر تحولات زمان و حوادث طبیعت دگرگون شود یا به مرور زمان رنگ کهنگی به خود بگیرد. لذا قرآن معجزه جاوید و همیشه گیست.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا
بسنتهم جلا نوری لهدی الحق ارشدنا
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنتهم جلا نوری لهدی الحق ارشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا
تميزنا بكل وتجمعنا محبه
همراهان ارجمند. عظمت و جاذبه قرآن در این است که هرچه دامنه بصیرت انسان گسترده تر شود و هر اندازه درباره آن به بحث و کند و کاو بپردازند، اسرار آن نمایان تر شده و حقایق تازه تری از آن به دست می آید. از همین رو در هر عصر و زمان قرآن میتونه بسان آفتاب، روشنی بخش و راهنمای نسل‌های بشر باشه. پیامبر عالی قدر اسلام جاودانگی حقایق قرآن و تازگی آن را بزرگترین معرف این اثر بزرگ میداند و میفرماید برای قرآن ظاهر و باطن است. ظاهر آن دستور و فرمان است و باطن آن علم و دانش. ظاهر آن در قالب الفاظ زیبا ریخته شده و باطن آن عمیق است. شگفتی های آن پایان ناپذیر است و حقایق آن همیشه تازه است. آیات آن مشعل های هدایت و سرچشمه حکمت است. دوستان بجاست با این کامل ترین منشور هدایت آشنا شویم و با آموزه های آن جامعه عمل بپوشیم. خواندن آن نیز باید هماهنگ با طبع لطیف آن دلنشین و تأثیر گذار باشه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هنگام فرارسیدن ماه رمضان از روزداران می‌خواست که قرآن را تلاوت کنند و از مواهب گسترده آن بهره ببرند. آن حضرت می‌فرمودند قرآن غذای آماده الهی است. به اندازه توان خود از این سفره الهی توشه برگیرید. آیت الله جوادی آملی در شرح این حدیث می نویسد قرآن سفره نیست که هر کس خواسته های خود را در آن بیاورد و بر آن تحمیل کند یا برداشت های خود را به حساب قرآن بگذارد. قرآن غذایی آماده است. هر کس مشتاق معرفت و حقیقت باشد می تواند از این غذا استفاده کند.
روی حاجت بر تو آوردم اجر را یا مجیر از در لطفت مکن تردم اجر را یا مجیر روی حاجت بر تو آوردم اجر را یا مجیر از در لطفت مکن تردم اجر را یا مجیر از بداها دیده گریانم اغسنا یا مغیث از گناهان سینه پر دردم اجر را یا مجیر از گناهان سینه پر دردم اجر را یا مجیر.
دوستان عزیز، یکی از شبهاتی که پیرامون موضوع زن مطرح است مسئله زدن زن ناشزه یا زنی که از ارتباط زناشویی سر میزنه است. لطفاً در بخش بعدی برنامه امروز همراه ما باشید تا با پاسخ این سوال آشنا شویم.
Thank you.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر عزیزان. مسئله زدن زن ناشزه در عبارات میانی آیه 34 سوره نساء جای دارد که خداوند متعال می فرماید:
واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید، و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آنها دوری نمایید، و اگر هیچ راهی جز شدت عمل برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود آنها را تنبیه کنید، و اگر از شما پیروی کردند راهی برای تعدی بر آنها نجویید. بدانید خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.
عده‌ای از مفسران حکمی که در این آیه آمده را دائمی قلمداد می‌کنند، در حالی که مفسران دیگر آن را حکمی موقتی و مربوط به عرف خاص زمان نزول آیه دانستند که زدن زن از اعمال رایج عرب بود. برخی از مفسران نظری متفاوت برای بررسی معنای دقیق واژه وضربوهن ارائه می دهند و می گویند قرآن کریم معتقد است مردان در برخورد با زنان ناشزه باید سه راهکار را اتخاذ کنند. اولین راهکار موعظه کردن زن توسط مرد است با هدف اصلاح شرایط. راهکار دوم جدا کردن بستر و منع داشتن رابطه زناشویی مرد با زن است، تا به نوعی مرد ناراحتیش را از بی‌توجهی زن نسبت به خودش ابراز کند. در نهایت راهکار سومی که قرآن ارائه می‌دهد ترک خانه از سوی شوهر است، تا در این صورت مشاجره ادامه پیدا نکند و مرد به همسرش فرصت دهد در محیط آرام خانه فکر کند و تجدید نظر نماید. بدین ترتیب از نظر مفسرانی که واژه ضربه را به قرینه الفاظ دیگر در قرآن به معنای روی گردانی و ترک کردن می دانند، واژه وضربوهن در آیه 34 سوره نساء نه تنها به معنای کتک زدن نیست، بلکه به معنای ترک خانه از سوی شوهر به عنوان آخرین راهکار برای سازگار ساختن همسر است. دوستان عزیز، به لحاظ نقلی پدیده‌های اجتماعی عصر پیامبر صلوات الله علیه چون شرابخواری، بردهداری، تعدد ازواج بدون حد و مرز، زنده به گور کردن دختران و حتی ذم و هجو زنان کاملا در تقابل با اصول اخلاقی بود. با نزول آیات هدایتگر قرآن کریم پیامبر صلوات الله علیه با روش مرحله‌ای و اسلوب حکیمانه قرآن به اصلاح رفتار جاهلی اعراب اقدام نمود. قرآن کریم مردان عرب را که غالباً خشونت را راهکار مناسب تنظیم روابط خانوادگی می دانستند و به هر بهانه‌ای زنان را به باد کتک می گرفتند و اتخاذ روش درست معاشرت با زنان و اصلاح خانواده فراخواند و در واقع سه راه حل برای اصلاح عمل ضد انسانی که آنان در مقابل زنان پیش می گرفتند ارائه داد. دوستان عزیز، به لحاظ عقلی نیز زدن که در برخی متون فقهی و تفسیری در جایگاه معنایی ضربه بیان شده، با هدف آیه 34 سوره نساء که اصلاح روابط خانوادگی است در تناقض است. قطعاً کتک زدن در ایجاد یا احیای محبت و عشق در قلب زن و برگرداندن او به زندگی متعهدانه مؤثر نخواهد بود و بحران‌های زناشویی را بدتر می‌کند و به جای پشیمان کردن زن، نتیجه ای جز نفرت و سرکشی بیشتر زن به همراه نخواهد داشت. در حقیقت ایجاد وحشت، خشونت و توهین اعمالی هستند که با روح اسلام و قرآن در تضاد است و اسلام هر کدام از این موارد را نهی می‌کند. دوستان عزیز، از توجهتان به این بخش از برنامه کمال قدردانی را داریم.
سپاسگزار لطف و توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه خودتان در وادی نور هستیم. خواهش میکنم که بخش بعدی برنامه را هم بشنوین که اجرای آن بر عهده جناب آقای شجاعی است.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 38 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الى اله موسی وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
فرعون گفت ای جمعیت اشراف، من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم، اما برای تحقیق بیشتر ای هامان برایم آتشی بر گل بیفروز و آجرهای محکم بساز و برای من برج بلندی ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم، هرچند من گمان می کنم او از دروغگویان است.
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که فرعون و درباریانش رسالت حضرت موسی را تکذیب کردند و معجزات او را سحر و جادو خواندند. همچنین آنها ادعا کردند که نیاکانشان خدای موسی را نمی شناختند و پرستش نمی کردند. این آیه می فرماید یکی از کارهایی که فرعون برای مقابله با موسی و جلوگیری از نفوذ کلام حق او در میان مردم انجام داد این بود که دستور داد برجی بلند بسازند تا او و بزرگان قوم از آن بالا روند و ببینند آیا خدایی که موسی ادعا می کند در آسمان دیده می شود یا نه. در واقع فرعون برای عوام فریبی چنین دستوری را صادر کرد. او می خواست و مردم بگوید من خودم خدا هستم و خدای دیگری را برای شما نمی شناسم، اما برای آن که گمان نکنید من با موسی دشمنی شخصی دارم و بی جهت حرف او را رد می کنم، چون این برجی را می سازم تا بزرگان شما نیز درستی سخن مرا درک کنند و به چشم خود ببینند که در آسمان خدایی نیست و موسی دروغ می گوید. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. کبر و غرور و روحی استکباری مانع پذیرش حق می شود. 2. عوام فریبی با جست حقیقت طلبی از شیوه های مستکبران برای انحراف افکار توده های مردم است. و نکته سوم، مستکبران خود را محور و مرکز همه چیز می دانند. آنها خود را مالک و حاکم زمین می دانند و حقی هم برای دیگران قائل نیستند. امروز نیز قدرت های فرعون صفت هستند که خود را صاحب اختیار و همکاره عالم می دانند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، شما صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه در وادی نور مشنوین.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا رضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن راتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ.
خب دوستان و سروران گرامی، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز که استفاده میکنیم از محضر سبز و ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نشانه های ایمان در قرآن و طرح موضوعی